أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء لعنت الله علی اقدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. محضر امام نشسته بود. امام فرمودن بدون مقدمه، مثلا این چیزی نگفته بود، سوالی نکرده بود. امام فرمودن که جز گناهانی که بخشش نداره این است که آدم یه گناهی کرده باشه و بعد بین خودش و خدای خودش عرض میکند که تو خیالش میگذرونه، به زبان میگه یا به خیالش میگذرونه که ای کاش من فقط همین گناه داشتم. ای کاش من فقط همین گناه داشتم. این جز گناه نیست که هرگز بخشش نداره، بخشش نداره. این بنده خدا گیت شد، از ما هم که مثلا یکم گیت شدی عجب سخته. عجب سخته امام بدونی که این به زبان بیاورد این سخنش را، فرمود که بله آدم باید مواظب خیالش هم باشه. یه دستوری بزرگان علمای اخلاق میفرمایند، اسمشو میزنن مراقبه. یه دستوری میفرمایند که اسمشو میزنن مراقبه. این مراقبه یه حد اقلی داره، یه حد اقلی داره. حد اقلش این است که من مراقب چشمم باشم، مراقب گوشم باشم، مراقب زبانم باشم. گناهی از چشمم، از گوشم، از زبانم صادر نشه. این حداقل از مراقب. این حداقل از مراقبه تواناییش این است که آدمو از جهنم نجات میده. حتی انقل از مراقبه آدم از حتی انقل میاشکم این حتی انقل مراقبه آدم از جهنم نجات میده. آیا شما کرر خدمتتون عرض کردیم؟ این من کم الله به جهنم میان، همه کان علا ربی که ختم مقصی که این حکم قضای حتمی الهی است. کان علا ربی که ختم مقصی که ثم ننجی الذین اتقوا، بعد اونایی که این مراقبت رو داشتن اونا نجات پیدا میکنن، گیر نمیکنن، گیر نمیکنن تو جهنم. ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا، بقیه که اهل ظلمند اونجا از پا در می آیند. هیبت جهنم اونها رو از پا در می آورند، به زانو در می آیند. اون کسی که در این عالم هیچ وقت هیچ حادثه ای او را از پا در نیاورده است، او را زانوشو خم نکرده، یه همچی آدمی اونجا اینقدر حادثه بزرگه که به زانو در می آید. قرآن جای دیگه ای داره که ذلیل میشن، اینا که اینجا خیلی کردن کلوفتی میکردن، وقتی از اینا رو میرن اینا خار میشن. این شجاعتی که آدم های شجاع دارن این مال این عالمه، اون بر که میری این شجاعت رنگ میبازد، جرأت را جسارت اینجا هست. آدم هیچ وقت جلو هیچ کسی کم نمیاره، مثلا فرض کن خیلی خطر داره، خطر مرگ هم داره، چون خطر مرگ هم سر فرود نمیاره، اما اونجا به خاری میفته، خاری میفته. مگر مواظب بوده باشه، اگه مواظب باشه، مواظب چشمش و گوشش و زبانش باشه، نه اونجا صحبت ظالم کردن و نظر و ظالمی نفیها جسی، یا ما باقی میگذاریم همه به جهنم میآیند و ما آنها که اهل مراقبه بودند نجات مییابند و آنها که سالم بودند آنها در جهنم به زانو در می آیند. از عظمت و هیبت جهنم ببینید، قرآن دارد که جرقه هایی که از آتش جهنم جرقه می زنه، دیگه آتش جرقه می زنه، یه جرقهش به اندازه اصطلاح قرآن داره به اندازه شطوره، بسیار به اندازه ماشینه، یه جرقهش. حالا این آتش میاد توی صحنه قیامت و اهل خودش را میبلد، به جهنم میبرد، ظالمین را میبلد، در بر میگیرد. اولا اینو بدونیم، اونجا هرچی هست زنده است، در عالم آخرت هرچی هست زنده است، آتشش هم زنده است، این موجوده با شعور، این موجوده با شعور، این گناهکار مجرم روسیاه را میبلد، برمیگرده به جان. خب آدمی که مواظب خودشه، اسمشو عرض کردی؟ یعنی مراقبه داره، مراقبه داره. قرآن فرمود الذین اتقوا ثم ننجی الذین اتقوا، کسانی که تقوا دارند، این هم مواظبت میکنه، چشمش هرز نیست، زبونش هرز نیست، اگر این وقتی اشتباهی کرد جبران میکنه، اگرم یه وقت اشتباهی کرد جبران میکنه، هرز نیست. دید من امروز 20 تا دروغ گفتم، بعد غیبت کردم، 100 تا کار دیگه هم کردم، شبم به راحتی میخوابم، اصلا یه ذره دغدغه در خاطرم نیست. این آدمو میگه، همون کسی که دغدغه کاراشو داره، نگذری یه فکری میکنه، یه فکری برای جبران میکنه. اگه فکری برای جبران کرد، خب نجات. سمن نجل لذین اتقا و نصر و سالمی نفی خاجسی جان. این آیه نازل شده بود و آیات دیگه آمده بود که خدای متعال بت پرستان را با بت‌هایشان می‌سوزاند. خود بت میشه آتش که آدم بت پرست و بتش می‌سوزونه. این کفار گفتن که خب ما خیلی داریم، مسیحی ها حضرت مسیح رو میپرستن، در که شما میگیم پیغمبره، این نباید به پیغمبر که نباید جهنم بره. این حرف شما این است که ایشان که مورد پرستش قرار گرفته، فرشتگان که مورد پرستش قرار گرفتند، موجودات اولیاء خدا گاهی مثلا مورد پرستش قرار گرفتن، اونام برن با پرستندگان خودشان به جهنم، اینا اونا رو بسوزونن، بشه آتیشه، آتش گیرونه اونا. بعد قرآن جواب می فرماید که الذین سبقت لهم من الحسنا اولای که انها مبعدون. یه بندگانی ما داریم که ما برای اینها خوب نوشته، سرنوشت سعادت بار نوشته. ما یه بندگاری داریم که بر اونا سرنوشت سعادت بار نوشته. سبقت لهم من الحسنا، این عاقبت حسنا، عاقبت حسنا براشون رقم زده ایم. اولای که انها مبعدون، اینها از آتش جهنم دورن، فرسخ ها، هزاران فرسخ، اصلا آتش جهنم رو نمی بینند، صداش هم نمی شنوند، اون صدای فروزش آتش جهنم. مثلا فرض کن هزار فرسخ راه به گوش میرسد، به گوش اینا اصلا نمیرسد، اولای که انهام و بعدون لا یسمعون حسیسها، سر صدای آتش را اصلا نمیشنون. آتش ما اینجا ها آتش رو دیدیم، سر صدا در آتش نمیشنون. اونا اینقدر دورن. بعد اینها به صحنه قیامت میآیند و اون هول ها و ترس های بزرگ قیامت اینها را نمی ترسانند. اینا ایمنند. اونا اینجا به ایمنی رسیدند. برای کسانی ما خوب نوشته ای. اونا حتی بوی جهنم، صدای جهنم رو هم نمیشنوند. فرسخ ها دور از جهنم هند. به قیامت میآیند. ترس بزرگ قیامت، حول اکبر. اینو مکرر عرض کردم. آدمیزاد یه جایگاهی در این دنیا، آدم یه مقدار جا داره، اگه زیاد خوشحال بشه سکته میکنه. خیلی به ترس زیاد قلبش رو متوقف میکنه. اما وقتی از این عالم رفتی دیگه این تن نبود، آدم جا داره برای ترس تا بی‌نهایت، برای شادمانی تا بی‌نهایت. روح دیگه، روح که محدودیت نداره که. اینا از اون حول اکبر قیامت در امانند. اینا صدر نشینند، پادشاه قیامتند. این بندگان آقا، اینایی که براشون خوبی نوشته شده است، یعنی سرنوشت سعادت نوشته شده است، شما هم میتونی باشی. من و شما میتونیم باشی. یه دهی از اول اینجوره، اسمشون معصومه، انبیا و اولیا که معصومن، اونا براشون سرنوشت خوب نوشته شده است. حالا به بقیه، چون جوانب داره این بحث و سوال و جواب داره، اینا باشه برای یه وقت دیگه. اینا براشون سعادت نوشته شده است. ان الذين سبقت لهم من الحسنى، براشون عاقبت خوب نوشته شده است. همه من و شما هم میتوانیم اگر همت کنیم بریم در این شمار، در شمار کسانی که براشون عاقبت حسنا نوشته شده است، سعادت همیشگی نوشته شده است. همت میخوام. از کجا بیاییم؟ از همون چیزی که اول عرض کردم، از اون مراقبه زبان و چشم و گوش شروع میشه. از مراقبه زبان و چشم و گوش شروع میشه اون سعادت، اون سعادت همیشگی از اون مراقبه چشم و گوش شروع میشه. اگر کسی توانست چشم و گوش و زبان و قدمش و دستش و اینا رو مواظبت کنه، یه مقداری اولش سخته. من دستم تا حالا آزاد بوده، حالا میخوام کنترلش کنم. زبانم آزاد بوده، هرچی بوده، هرچی به زبانم میومده میگفتم، از حالا به بعد میخوام مواظبت کنم. خب یه ذره به زحمت میفته آدم، اما این زحمت همیشگی نیست. تبدیل می شود به شادمانی، راحتی، خوشی. شما خوشی که زبانت بستی، هر حرفی رو نمی زنی، اولی سختته، بعد میشه خوش. خوش که من زبانم مواظبت کردم، چشمم مواظبت کردم، سنوی از سر حول لیوسرا. یه وقت میشه که شما شادمانی که سهر بیدار شدی. اولی سختت بود، یه ساعت و نیمی به اصون من بیدار شدم، تو آب سرد مثلا با آب سرد وضو بگیرم، حالا که دیگه آب سرد نیست، اون قدیما دیگه آب سرد بود. ما میرسیم سر حوض، حوض یخ زده بود، دستانم در اثر آب این سرد، این آب سرد ترک خورده بود. بعد این خمار رو پاک کنیم، بعد به همون آب سرد، آب سرد حوض، چیزی دیگه ای نبود، این چیزی دیگه ای نبود، با این حضور بگیره. حالا مثلا عرض میکنم، اون میشد خوشی شما، با شادمانی این حضور رو میگرفتی. فعلا جز چیزایی که گناهان آدم پاک میکنه، حضور شادابه با آب سرده. این توفیقی از ما گرفته شده، چون آب گرم دیگه تقریبا تو همه خونه هامون داریم. گناه آدم پاک میکنه، بارش رو سبک میکنه، وضو گرفتن با آب سرد، وضوی با نشاط. نه یه مثقال آب میریزم، بیشتر باش، یعنی وضوی شاداب. خب این ماله یه مرحله دومه. مرحله اول آدم سخت میگذره، میخواد زبانش نگه داره، میخواد چشمش رو پاک نگه داره، اولش سخت میگذره، بعد میشه شادمانی. کار ندارم، وقت یه چیزایی بالاتر داره برای که به اونا برسیم. این عرض کردیم حد اقله. شما گیری نداری، هیچ گیر نمی کنی. وقتی مواظب چشم و گوش و زبانت بودی، هیچ جایی گیر نمی کنی، به دربندون نمی رسی، در بسته برات نیست، فشاری دیگه نیست، قبر فشار نمیده، جون قبض روح سخت نمی گذره. چون من چیز مشکلی ندارم، بخواهم مشکلی ندارم، چون من مشکلی ندارم. اگه یه وقتی هم مثلا در جوانی یه خطایی کردم، بعد رفتم جبرانش کردم، یه جوری جبرانش کردم، هر چیز جبران خودشو داره دیگه، جبرانش کردم، بعد میرسه به مراقبه‌ای که تو اون حدیث امام فرمود، تو فکرتم مواظبت میکنی. فهمیدن اگر کسی فکر کنه، در میان گناهانش فکر نگاه میکنه، میگه ای کاش فقط من نگاه به نامحرم داشتم، گناهان بدتر رو نداشتم. خود این گناه نگاه به نامحرم میشه یک سنگی که هیچ کسی نمیتونه حرکتش بده از جا. مواظبت فکر و خیالت هم میکنی. اگر به اینجا برسی، آدمی که سلطنت پیدا میکنه بر خیال خودش. یه وقتای عرض کرده بودم، به نظر از دیوار چین، شما میره جلوی دیوار چین، 4 متر قدرش از سنگ، من میخوام از این دیوار رو عبور کنم، نمیشه، اون سخت داره. مراقبت خیال سخت داره. اگر شما تونستی این کارو بکنی، به کجا میرسی؟ صاحب خیال خودت می شوی، اختیاردار خیال خودت می شوی. هر چیزی به ذهن خودت راه نمی دهی. اگه من مثلا نیم ساعت نشستم فکری گناه رو دارم، هم تو ذهنم، حاجه های حق شناس این لفظ رو زیاد می فرمودن، فرمودن معاشقه می کنه با خیالش. خب میگن که نیت گناه گناه نیست، البته یه مشکل ایجاد میکنه. اینا من مراقبم، نمیذارم خیال بد بیاد. خیال بد شیطون میاره، نمیذارم، اجازه نمیدم ادامه بده. اون یه نوک میزنه، یه نوک میزنه، یه خیال تو ذهن من پرتاب میکنه، یه خیال بد میاد، من اینو مراقبت میکنم، باش میجنگم، نمیذارم. خب اینو اگر ادامه دادی به اضافه اون قبلی، مواظب چشمم هستم، مواظب گوشم هستم، مواظب زبونم هستم، حالا یواش یواش دارم مواظب خیال بدم میشم، دیگه مواظبت میکنم خیال بد هم در ذهن من نگذرد، ذهنت هم میشه پاک. اگه ذهن پاک بشه چی میشه؟ اگه ذهن پاک شد و خیالات بهشتی میآید، خیالات بهشتی میآید. داستان رو مکرر عرض کردم، مرحوم حاج میرجواد آقا ملکی تبریزی رضوان الله علیه میفرمایند من مشرف شده بودم به نجف و اونجا به خدمت استاد رسیده بودم، آخوند ملا حسین قلی دستورات ایشون را عمل کرده بودم. بعد از یه مدتی دیگه شبها هر شب من خواب ائمه رو میدیدم، مثلا تمام مدت خوابم یا بخش بزرگی از خوابم، بخشی از خوابم با یکی از ائمه بودم، خدمت حضرت صادق علیه السلام میرسیدم، محضر ایشون مدتی مثلا با هم صحبت میکردیم، محضر امام حسین میرسیدم، محضر حضرت ابوالفضل میرسیدم. اینجور تمام روز تو داشتم وقت میشمردم که شب بشه من بخوابم و برم بهشت. آدم تو خواب یه همچیزی داشته باشه بهشتشه دیگه. بعد ایشون فرمودن که من اینو به شاگردهای بزرگتر گفتم، اونایی که قصبا زودتر آمده بودن، گفتم برو خواب ببین این که چیزی نیست، این اولشه، این اولشه. براتون عرض کردم یه آقایی بود فکر میکنم دیگه حالا از دنیا رفته باشه، ایشون از مرحوم جد ما شنیده بود که فرموده بودن که من رفتم زیارت حضرت عبدالعظیم علیه السلام، از اون کفشداری مردونه، دو کفشداری داره دیگه، کفشداری مردونه وارد شده بودم، دو تا ستون داره، یه راه روی کوچیک، یه راه روی بزرگ، یه ستون وسطه، یه ستونم اونوره، به این ستون تکیه کرده بودم. یه قدح برای من آوردن، گفتن این قدح را، قدح شربت بهلیمو، حضرت صدیقه سلام الله علیه ها برای شما فرستاده. این قدم بعد یادتون باشه سلمان و ابوذر خدمت حضرت صدیقه رسیده بودند. ایشون فرمودن که چند تا حوریه بهشتی آمده بودند به دیدن من. یکیشون اسمش سلما بود، عمر حضرت سلمان بود. یکی اسمش ذره بود، عمر ابوذر بود. یکی اسمش مقدوده بود، عمر مقداد بود. وقتی اینا هدیه آوردن، هدیه بهشتی، خرمای بهشتی، اما خرمها رو من بر شما نگه داشتم، دادن به سلمان و ابوذر و مقداد. این خرما رو که میخوریم هسته نداره، شیرینیش نمیره. شما یه خورما که میخوری خب 5 قسمت دیگه دهنت شیرین نیست، این شیرینی میمونه همیشه. کام این سلمان شیرینه از اون یه دونه خورما. اینجوری میگن آقا وقت گذاشته. خب اگه کسی اون مرحله دومه از مراقبه را هم داشته باشد، مراقبه از خیال، مراقبه از خیال، اون اینجا بهشتو نه تو خواب میبینه، لمس میکنه، لمس میکنه، مثل داستان سلمان. به این خرماهای دنیا و به این شیرنیهای دنیا، اینا همه 2 دقیقه‌ای هست. این لفظ خیلی بده، خیلی بده. فرض کنیم که لذت بخش ترین گناه، فرض کنید از این لفظش بده، اما آقا 5 دقیقه است، 10 دقیقه است بعد تموم شد. شما اینو گرفتی، یه لذت بی نهایت را، نه تاریخ دارد، این پایان تاریخی لذت. میگن از آب کوثر که نوشیدی هرگز تشنه نمیشی. بعد از اون اونجا ساختمانش اینه. من اینو به این نوشابه نمیدونم چی ندم. جام را، جامی که عبد عبد شادمانی می آورد، راحتی می آورد، لذت می آورد، امنیت می آورد، قصه برای همیشه از دل شما پاک می شود. السلام علیک یا آبا عبدالله و علی الارواح خلتی خلت به فنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیتو و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتكم. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. سم با آدم چی کار میکنه؟ سم روی جگر آدم اثر میگذاره. از زبان امام حسین نقل میکنن ایشون میفرمود که لقد تفتتت کبدی، جگرم قاج قاج شده. خب امام حسین تشنگی هم داشت، شاید سه روز بود آب نخورد، نمیشه سه روز بود آب نخورد بود. حالا این تیر زهرا رو دم آمده، یک زن رفته به قلب نشسته. اگر دوران مسمومیت حضرت عسکری علیه السلام 8 روز طول کشیده که احتمالش هست که میگن روز اول ماهشون مسموم شده و روز 8 از دنیا رفته، قاطعا در این مدتشون بستری بوده، بیمار بوده، سم خورده، سم جگرشو، سم عرض کردیم جگر رو چیکار میکنه؟ سم جگر رو پاره پاره میکنه. به غلام فرمود که تو اون اتاق برو پسرام صدا بزن. ایشون داشت نماز میخوند، نمازشو به سرعت تمام کرد، خودشو به بالین پدر رسوند، فرمود که سید اهل بیتشی، ای آقای خاندان نبوت بعد از من، اسقن الماء، آب به من بده. قدح آب رو حضرت به دست گرفت، به لبهای پدر نزدیک کرد، دندونا میلرزی، بدن میلرزی، دندونا به قدح برخورد میکرد. نمیدونیم چقدر تونست امام آب بخوره. فرمود منو وضو بده، وضو داد، 2 رکعت نماز صبح خواند، عالم ما را فدا کرد، امام زمان ما را که از اون لحظه به امامت رسیده بود عزادار کرد، عزاداری که هیچ وقت یادش نمیره. الان 1000 خورده سال مثلا، شاید نزدیک به 200 سال از اون مسمومیت گذشته. هر سالشون یاد می آورن حالاتی که بر پدرش گذشت، لحظات سختی که بر پدرش گذشت. کربلا رو ایشون ندیده بود، اما همیشه کربلا جلو چشمش مجسمه. هر لحظه مثل که جلو چشمشه که جد بزرگوارش علی اصغر رو به میدان آورد، به دشمن گفت نگاه کنید، خودتون نگاه کنید میبینید که این بچه داره جون میده از تشنگی. اگر ممکن است لحظه آب به این بچه برسانید، اگر میگید من اینو روزخونا میگم، اگر میگید من بچه رو بهانه کردم، خودتون بگیرید سیرابش کنید. و بین ما هوا یو خاطبه هم همز داشت باهاشون صحبت میکرد، یه تکان شدید علی اصغر خورد. آقا گلوی بچه 6 ماهه چقدره؟ این تیر از دل دشمن آمده و درست خورده وسط حلقوم علی. چیکار کرده با علی؟ علی رو ذبح کرده. پس زو به حد طفل بنل و ازانه، از این گوش تا اون گوش، از این رگ گردن تا اون رگ گردن. ولا حول ولا قوت.